بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من خطبت له علیه السلام فالرسول العظم صلی الله علیه و آله و سلم و بلاغ الامام عن ارسله علاهین فترت من الرسول و طول هجعت من الامم و اعتزام من الفتن. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار که باز هم برخوردار و بهره‌مند از فیوضات سخنان بیمانند امیر ملک کلام امیر المؤمنین علیه السلام هستیم و در ادامه بررسی خطب نهج البلاغه خطبه 89 را انشاءالله خدمت عزیزان بررسی میکنیم. خطبه این که قبل از مرحوم سید رضی به لحاظ زمانی عالمان متعددی به این خطبه پرداختند، من جمله مرحوم سقط الاسلام کلینی در کافی بخش عمده از این خطبه را بازگو می فرماید، علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر بخش قابل توجهی از این خطبه را بازگو می کند و دیگر بزرگانی که به این خطبه به لحاظ اهمیت پرداختند. اما در مجموع کلامی است از امام که در عین اینکه کوتاه است، اما به لحاظ واژگان کار برده شده، به لحاظ ترکیبات کلامی و به لحاظ پیام‌ها و گزاره‌هایی که در جملات این خطبه وجود دارد، حائز اهمیت بسیار والایی است. عنوان خطبه رو که مصححان انتخاب کردن فررسول الاعظم در مورد نبی مکرم است و بلاغ و اطلاع رسانی که امام از پیامبر و از ایشان دارند، این عنوان است که مصححین انتخاب کردن. اما در حقیقت مجموعه مطالب این خطبه شریف رو میتوان در دو بخش عمده خلاصه کرد. یک، امام به عنوان آگاه ترین و صادق ترین کس به عصر نزول قرآن و بعثت پیامبر و دوران پیش از آن، یعنی دوران جاهلیت، شمه از مؤلفه های عصر جاهلی رو بازگو می فرمایند. در نهایت اختصار، اتقان و بلاغت عناصر موجود در فرهنگ جاهلی در سخن امام به وضوح دیده می شود و به جرأت می توان گفت تصویری رو امام ارائه می کنند که بی نظیر است از جهات متعدد و مختلف. چه شرایطی در عصر جاهلی حاکم بوده است؟ در زمان نزول قرآن با چه شرایط و جوی این پیام الهی نازل شد و نبی مکرم اسلام به رسالت و مسئولیت در جامعه بشری قیام کرد؟ از مجموعه سخن امام چنین استفاده زیبا و لطیفی رو میتوان برداشت کرد. خب در این حال ضمناً نشان میدهد عظمت کار پیامبر را که در چه فضای نامناسبی که به این کانو من قبل و لفی زلال مبین، اون زلال مبینی که قرآن بازگو می کند، امام وجههایی و جلوههایی از این رو به تصویر می کشد و بازگو می فهمد. و در انتها، یعنی بخش دوم، هشدار جدی است به مخاطبان زمان خودشون و به تعبیری هر مخاطبی در طول تاریخ که مباد عصر جاهلی بازگرده. و این امکان وجود داره که در هر شرایطی جاهلیت مجدد بازگشت کند، ولو اینکه در قرن 21 باشد، تفاوتی نمی کند. این نکته دوم هم در سخن امام با تعابیری بسیار تکان دهنده و جدی مطرح می شود که انشاءالله بررسی می کنیم. اما آغاز سخن امام این است که ارسله علی حین فترة من الرسل، ارسله فرستاد او را. ضمیر ارسله به پیامبر برمیگردد، ارسله یعنی فرستاد آن پیامبر را، به دلیل اینکه مشخص است رسول کیست، چه کسی شایسته ردای و قبای جامع رسالت است، دیگه نیاز به ذکر قبلی ضمیر نیست. همین که امام ضمیر رو می آورد نشان می دهد که مرجع اون فقط پیامبر مکرم اسلام است. فرستاد خدا او را، آن مرد بزرگ الهی و پیامبر را، الهین فترت من الرسول، در زمان فترت رسولان. کلمه فترت با ته دو نقطه در لغت به معنای از سکون و رخوه، سکون، رکود، رخوت، سستی در لغت، و در اصطلاح فاصله میان دو پیامبر بزرگ الهی، دو پیامبر اولوالعزم رو بفرمایید، فترت می گفتند. فترت الرسل، اون فاصله میان دو پیامبر رو اصطلاحاً. حالا چرا این اصطلاح با اون معنای لغوی در این معنا به کار برده شده است روشنه، چون در فاصله زمانی طولانی بین رسولان الهی طبعاً یه رکون و یه رخوتی در جامعه، در میان دینداران و به طور کلی فضای اجتماعی جامعه بشری ایجاد می شد. هرچند اوصیاء پیامبران حاضرند، جانشینان اونها حاضرند، پیام‌های الهی به دست مردمان میرسد ولو در شرایطی که فاصله بین رسولان الهی شده است، اما در این حال به شکل طبیعی چنین حالتی در اجتماع پیش می آمد که از این حالت تعبیر به فترت می شود. پیامبر مکرم اسلام با فترتی از عیسی مسیح به رسالت گزیده می شود و به صحنه می آید، یعنی بنابر شاید تواریخ معتبر اگر 570 بعد از میلاد مسیح ولادت پیامبر رو بدانیم، طبعا 610 بعثت نبی مکرم اسلام است، یعنی 6 قرن فاصله بین عیسی و بین محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. این دوران دوران فترت است. ارسله علی حین فترت من الرسول، فرستاد او را خداوند در چنین زمان فترتی. و طول حجعت من الامم، و طول حجعت من الامم، و درازای حجعه امتا و مردم. کلمه حجعه از ماده حجوع به معنای النوم و لیلن، خواب شبانه، خواب شبانه. در آیه شریفه قرآن همین کلمه رو به کار برده داریم، همین ماده حجوع رو، و کانو غلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. چقدر زیباست در هوا هوای اهل تقوا که اینها شبشون کنترل شده است، خوابشون، بیداری سحری اینها چیست، به زیبایی قرآن بازگو میکند. یهجعون از ماده حجوع به معنای خواب شبانه. فرمود و طول حجعت من الامم، و طولانی شدن خواب شبانه امتها. امام شرایط جاهلیت رو قبل از نزول وحی و آمدن به بعثت پیامبر به دوران خواب شبانه تشبیه می فرماید. غفلتی چنان جامعه رو گرفته است که گویا در خواب شبانه به سر می برن. اما چرا خواب شبانه؟ چون خواب شبانه قطعا سنگین‌تر، طولانی‌تر و با غفلت بیشتری همراه است. خواب روزانه چنین حالتی رو نه به لحاظ طبیعی نه به لحاظ قراردادی انسان‌ها ندارد. و طول حجعت من الامم و اعتظام من الفتن. یک به یک پله پله امام نشان می‌دهد شرایط موجود را. و اعتظام من الفتن، کلمه و اعتظام، اعتظام از ماده عزم، اعتظم الفرس ازا مر جامهن، هنگامی که اسب از یه جایی از مقابل کسی چیزی رد میشه و قصد میکند که با لگد یا آلیزی بزند. اعتزم این فعل رو عرب اونجا به کار برده میشود، به معنای قصد کردن کسی برای صدمه زدن. و اعتزام من الفتن در شرایطی مبعوث شد که اعتزامی از فتنه ها بود، یعنی فتنه ها انسان ها رو قصد کرده بودند، آشوب ها، بلواها، لگد با آدمیان میزد و انسانها رو قصد کرده بود. دنیایی پر آشوب، دنیایی پر ابتلا، دنیایی پر آسیب. و اعتزام من الفتن و انتشار من الامور و انتشار من الامور. خدا این مرد الهی را مبعوث کرد در جامعه جاهلیتی که امور در آن منتشر بود، انتشار از ماده نشأ، پراکندگی امور، هم کارها بسیار از هم گسیخته، پراکنده، هیچ نظم و نسقی در امور مردم و جامعه دیده نمی شود، چون محور اتحاد ندارند. بالاخره از مهمترین برکات توحید به لحاظ اجتماعی اون انسجام بخشی به انسانها، به فکرشون، به زندگی اونها، به قراردادهای اجتماعیشون، به روابط اجتماعیشون خواهد بود قطعا. جامعه‌ای که اینها در نهایت شرک و الحاد، جامعه‌ای که پراکنده و متشتت این سونسو میزنن و حال روز اینها به گونه ایست که امام میفرماد و انتشار من الامور و امور بسیار پراکنده و متشتت. و تلزن من الحروب، در یه جامعه ای که در اون غفلت ها فراگیر، خواب های دراز، فتنه ها و آشوب ها بسیار، امور متشدد و پراکنده، دیگه در این جامعه در انتظار چی هستیم ما؟ و تلزن من الحروب، و در شرایطی که حروب و جنگ ها تلزی می کرد. حروب که جمع حرب است، تلزی از ماده به اصطلاح تلزن، از ماده تلزی، تلزی از لزا، انها لزا در آیه شریفه میخوانیم در حال هوای جهنم که این آتش افروخته است و شعله ور است. تلزی به معنای تلهب، به معنای شعله وری و افروختگی یا آتش. آتش جنگ در این جامعه افروخته. خب چه چیزی، چه عاملی موجب جنگ و آشوب و خونریزی بین انسان ها میشه؟ زیاده طلبی ها، تکاثر ها، به تعبیر امیرالمؤمنین خود حضرت تکالب ها، این که بر سر نام و نان و ناموس و عناوین به جان یکدیگر بیفتند انسان ها، از درون کینه ها، حقد ها، حسد ها، نخوت ها، همه و همه این مطالب رو که جمع کنید به دلیل فقدان اون انسجام ذهنی، فکری، ایمانی و هدایتی است. در چنین جامعه‌ای با این فطرتی که حاصل شده است، آتش جنگ و کینه در میان این جاهلیت به اوج رسیده است. تعصبات جاهلی، خونریزی ها، این شغل شده. اصلا حروب العرب، کتاب های مستقلی در این جهت ما داریم، جنگ هایی که بین این قبیله، بین این منطقه، بین این گروه، اینها گاه صدها سال طول می کشیده است و پایانی برای این جنگ ها هرگز متصور نبود در فرهنگ جاهلی. دلیلی برای قطع این جنگ ها نبود، عاملی نبود که اینها رو کنترل کنه. عامل کنترل می خواد، عامل کنترلی وجود نداشت برای انسان ها در این شرایط. لذا جنگ خصلت انسان ها بود به دلیل تکاثرشون، به دلیل حالات و خصوصیات زشت درونی و ریش درون سر کردن در میان انسان ها. فرمود و تلزن من الحروب و دنیا کاسفت النور. و دنیا کاسفت النور، چقدر تعابیر دلنشین. من دیگه مثل همیشه فقط تأسفم رو عرض میکنم خدمت دوستان که ما الان دیگه در صدد شناخت واژگان به لحاظ واژه شناسی و فونتیک اون نیستیم، ترکیبات رو به لحاظ سمانتیک نمیخوایم بررسی کنیم الان، و الان مباحث لفظی نداریم که زیبایی های لفظی رو بخوایم و آرایه های کلام امام رو بررسی کنیم. اما دیگه اهل دانش میدانن که این سخن، سخن امیر ملک کلام است. و دنیا کاسفت و نور و دنیا کاسفت و نور بود در عصر جاهلیت. کاسفه از ماده کسفه، کسف همان که از اون کسوف رو هم به کار میبرید، به معنای احتجبه در اصل، حجابی روی چیزی رو گرفتن، کما اینکه به همین جهت میفرمایید کسوف و خسوف رو حائل شدن. حالا عرض به خدمتون میخواد ماه گرفتگی یا خورشیفتگی با خورشید گرفتگی با ویژگی های خودش باشه. فهمون دنیا کاسفه بود، اسم فاعل این رو به کار میبرن، یعنی پوشیده بود روی نور، پوشیده در دنیا و دنیا رو ظلمت فرا گرفته است. و دنیا کاسفت و نور، اون نوری که دنیا رو روشن میکند که امام میفرماین نبود اون عصر و زمان، این چه نوریست؟ کدام نوره که زندگی انسان رو روشن میکنه عزیزان؟ مراد امام اینجا نور مادی که نیست دیگه، نور غیر مادی است، همان که اشرقت الارض و به نور ربها، اون نوری که زمین رو روشن میکنه نور تربیت الهی است. اون نوری که زمین رو روشن میکند و جان انسان رو روشن میکند، اون نوری است که الله نور السماوات و الارض مثل نورهی که مشکات، اون نوری است که خداوند به نور هدایت در جامعه منتشر میکند، در جان انسان ها می نشیند. نور هدایت الهی است، نور ایمان است، نور تقواست، نور فضائل برگرفته از ایمان به هدایت که جامعه انسانی رو روشن میکنه، نورانی میکند و فضای زیبایی به جامعه میدهد. فرمود کاسفت النور، این هدایت پوشیده شده است، چهره آن تاریک، هیچ مطرح نیست در جامعه، نه ایمانی، نه هدایتی، نه معرفتی، نه علمی. العلم نورون، علم نوره، جامعه رو منور میکند، اما اینجا جاهلیت، جهل در اینجا حاکم است و حکم فرماست. ظاهرت الغرور، اما از اون طرف غرور در آن آشکار و ظاهر است، فریب ها، مکر ها، نیرنگ ها، بدیهی است. در جایی که هدایت الهی نباشد عزیزان من، در جایی که علم الهی منتشر نشه تو جامعه، در جایی که ایمان و معرفت نباشد، در انتظار چه خواهیم بود؟ در انتظار غرور، مکر و فریب و نیرنگ و تزویر و تمام دغلکاری ها و سیاهکاری ها، بدیهی است که منتشر میشه و فراوانی پیدا میکند. فرمود ظاهرت الغرور، الهین اسفرار من ورقها و ایاس من سمرها و قورار من ماءها. باز سه جمله امام میگن یا للعجب از زیبایی این کار که دنیایی از استعاره رو امام به کار میبرن. وجود امبارا که امام زندگی رو به بوستان زندگی تشبیه میکنن، به گلستانی، به باقی، بستانی که خدا قرار داده است. در حقیقت اینه دیگه، زندگی انسان اونی که ذات حق قرار داره و سنت الهی است، گویا آدمی در بستانی زندگی میکند، در گلستانی زندگی میکند، اگر قوانین الهی و شواهد الهی در اونجا حاکم باشه زندگی انسان اینه. شاید باغ زندگی انسان ها به این شرایط رسیده بود. به چه شرایطی؟ این که الهین اسفرار من ورق ها، ورق به معنای برگ درختان، اسفرار هم که زردی است. باغ زندگی انسان ها در جاهلیت پاییزی بود، برگ های اون زرد، بیرمق. و ایاس من ثمرها، ثمر که میوه، این باغ زندگی میوه های اون ایاس بود. ایاس همان یأس است، نومیدی، حرمان، بی انگیزگی، دل سردی. و ایاس من ثمرها و قرار من ماء، خب این که درختش بود، آب این بوستان چه حالی داشت. و قرار، اقرار از همون ماده غور میاد، غور به معنای نشستن، فرو رفتن. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر آبهایی که شما دارید فرو برند، کی میخواد این آب رو بالا بیاره؟ حالا میخواد به لحاظ ظاهری باشه، میگید آقا سطح آب با عدم استفاده صحیح از استحصال منابع آب و غیره و به طور کلی وضعیت اقلیمی در دشت مشهد 100 متر نشست کرده است آب‌های زیرزمینی، فرض بفرمایید. کفشکنی می‌کنیم این چاه رو، این چاه نیمه عمیق عمیق میشه، عمیق 200 متری رو 300 مترش کردیم، هنوز پی آب می‌گردیم، آب کجاست؟ قل ان اصبح ماؤكم غورا فمن یاتیکم بماء معین. این آب ظاهری و آب واقعی، اونی که امام در اینجا مطرح میکنن در آیه شریفه، اون آبی است که انسانها رو سیراب میکند. کدوم آب است؟ آبی که از سرچشمه امامت و ولایت میجوشد. اگر امام شما و سرمنشه سیراب کننده جامعه غائب شد، فمن یاتیکم بماء معین، به کدوم اذن این امام برسه ظهور میاد؟ فریاد میزنید اللهم عجل لولی یک الفرج، اما تا زمانی که اذن الهی و مصالح الهی و شرایط جامعه بشری مهیا نشود، این امام پا برسه ظهور و این آب حیات به چشم شما ظاهر نخواهد شد. پس اغورار به معنای فروکش کردن، و اغورار من ماء، این بوستان زندگی آبهای اون فروکش کرده بود، آبی نبود. خب شما باقی که در اون آبی نیست و چشمه های آب خشکیده است، درختان او زرد و بیحال و بیرمق، میوه ای در اون نیست جز نومیدی و حرمان و خسارت، باغ نگو داغ گو چون نیست در او گل. این که باغ نیست دیگه، این که زندگی نیست. امام فرمود باغ زندگی به این شکل در آمده بود در عصر جاهلیت، یعنی زندگی انسان ها بی تراوت، بدون شادابی، بدون امید، بدون اثر، بدون لذت. این وضعی است که میشه در یک کلمه توصیف کرد شکل معیشت و زندگی و حیات عصر جاهلی را، که در هر عصر و زمانی قابل اعاده و تکرار است برای انسان ها. فرمود قد درست منار الهدا، به گونه ای بود که درست منار الهدا. درست، درس در لغت به معنای کهنگی، که از همین واژه مندرس رو میگویید، جامعه مندرس، لباس فرسوده کهنه. قد درست منار الهدا، منار هم که اسم مکان است، از ماده نار، یعنی منار از نار گرفته میشه، مکان قرار گرفتن نار و آتش، همانه که ترجمه میکنید به فارسی میشه چی؟ گل دسته. گل یعنی آتش، دسته یعنی جایگاه. اگه این گل دسته یعنی جایگاه آتش، معادل عربیش میشه منار، جایی که در اون آتش میگذاردند. در گذشته سنت بر این بود، این گل دسته ها برای معزنه نبود، اینها ما توصیه این رو نداریم در اسلام که معزنه ها مرتفع و بلند باشه، اتفاقا توصیه به کوتاه بودنشه. این که اینا مناره نه معزنه، گل دسته، اینا نشانه هایی بود که در اینجا آتشی روشن میکردن که راه گم کردگان وادی راه رو پیدا کنن، مسیر رو پیدا کنن، شبانه در بیابان گرفتار نشن، خودشون رو به شهرها برسانن. فلسفهش این بوده در گذشته هم، نه اینکه به خاطر معزنه باشه. نشانه است پس بنابراین درست منار الهدا، نشانه های هدایت فرسوده شده و از میان رفته، هیچ نشانه ای در این جامعه نیست. حالا منار الهدا نوعاً در مورد هادیان، جلوداران، نشانه هایی که در جامعه وجودشون انسان ها میبینند، علم میگیرند، معرفت میگیرند، هدایت میگیرند، راه میگیرند از اونها، به اینها منار الهدا، اعلام الهدا، نشانه ها و علم ها و بلندی های هدایت گفته میشه. هیچ خبری نبود، هیچ شاخصی در این جامعه، کسانی که جلودار باشن، رهنمون کنن مردم رو، هدایت مرده است، کهنه شده است، پرسوده شده است. درست منار الهدا، اما عکسش زهرت، اعلام الردا، اما آشکار شده است اعلام الردا. کلمه ردا، تردی که در قرآن هم به کار برده میشه، به معنای سقوط همراه با هلاکت. کسی از بالای کوه میاد تو دره، ویران میشه وجودش، این میشه ردا. فرمود نقطه مقابل ظاهر شد، به جای اون که درست بود اینجا زهرت اعلام الردا. اما هر چه بخواین، اعلام جمع علم، علم کوه، به معنای بلندی نشانه‌ای که دیده میشه، اما نشانه‌های زلالت و گمراهی و نابودی و هلاکت هر چه در جامعه بخواید مثل کوه دیده میشه. پیش روی انسان‌ها میتونن ببینن، درس بگیرن، فرا بگیرن، جاذبه براشون ایجاد کنه، به شکل‌های مختلف در نمادهای گوناگون آن فراوان در جامعه نشانه‌های زلالت و گمرهی آشکار و جاذب که انسان‌ها را بکشد به ردا و سقوط و هلاکت، اما از نشانه‌های هدایت خبری نیست. این عصر جاهلی است که مؤلفه‌های جاهلیت رو امام به این شیوه بازگو می‌کنند. فهیه، این دنیایی که دنیای جاهلی بود، متجهمتون لأهلها، در بعض از نسخ متحجمتون داره، یعنی حجوم، اما در عمده نسخه های نهج البلاغه از ماده جهم میاد، نه حجمه، یعنی جای جیم و ه جا به جاست. متجهمتون لأهلها، متجهمه از ماده حجم در لغت به معنای الصلابه و الخشونه، درشتی و خشونت و دنیا. متجهمه یعنی بسیار خشن، بسیار زمخت در نظر می آمد، با چهره‌ای کریه برای انسان‌ها. زندگی جاذبه و زیبایی نداشت، زیبایی های زندگی از بین رفته است برای اهلان. آبستون فی وچه طالبه ها، آبسه، عبسه به معنای عبسه و تولا، روترش کردن. دنیا روترش، خشمگین و خشن و تند و کریه المنظر برای طالبان اون و برای اهل دنیا دیده می شود. هیچ زیبایی و تراوتی، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لهم. عزیزان من، خدا زندگی رو بنا داشته است که زیبا برای انسان ها قرار بده. طبیعت رو ذات حق زیبا آفریده است. شب ببینید واقعا چگونه اسبغلکم، چگونه رنگارنگ و جوراجور ذات حق نعمتهای خودش رو در وجود برای انسانها در نهایت زیبایی و در نهایت شکوهمندی قرار داده است. زیباترین تصویری که ما میتونیم تو ذهنمون همیشه بیاریم تصاویر طبیعت زنده و بکر و دست نخورده الهی است. دریای اون، صحرای اون، دشت اون، دمن اون، بهار اون، همه چیز اون و زیبایی هایی که ذات حق قرار داده است. شریعت رو هم مثل طبیعت ذات حق زیبا قرار داده است. اگر کسی به حقیقت شریعت بدون تحریف، بدون نقاب، بدون دروغ، بدون تزویر دسترسی پیدا کند، چیزی میبیند، جلوهی میبیند عروسوار، همه چیز اون زیبا و دلنشین و چهره متدینان و متشرعان واقعی باید مظهری از جمال خداوندی باشد. این دنیا دنیای مقصود است. اما امام می‌فرماید دنیای جاهلیت دنیای کریه منظر، زشت، روترش و ناخوش. ثمر و الفتنه، نتیجه و ثمره این زندگی و عصر جاهلی جز آشوب و بلوا و قوقا و رنج و گداختگی چیز دیگری نبود. ثمر و الفتنه و طعام الجیفه، و طعام عصر جاهلی و خوراک این مردم جیفه. شاید در یه ترکیب کوتاه دو کلمه امام به اقتصاد عصر جاهلی به این شیوه اشاره میکنه. طعام اهل جیفه، اینا طعامشون، اینا به اصطلاح آنچه با اون به لحاظ مادی سر و کار داشتن جیفه بود. جیفه که بدیهیست مردار، متعفن، گندیده، که جوفش متلاشی شده میشه جیفه. این چه جیفه، مردار گندیده متعفن. این شیوه زندگی اونها به لحاظ بدبستانها، به لحاظ کسب و کار و به لحاظ تجارت و به لحاظ خورد و خوراک و به لحاظ معیشت این چنینی مادی. و طعام هل جیفه و شعار هل خوف و دثار هل سیف، این آخرین بخش توصیف امام است. اگر اون قسم قبلی رو خوب ببینید، به لحاظ رویکردهای فرهنگی امام توصیف کرد که این دنیایی است که هدایت از آن رفته است، در اسد منار الهدى زهرد احلام الردى، این وضع فرهنگی این جامعه است. اینها دو کاسفت النور ظاهرت الغرور، خیلی از جملات قبلی که گفتیم ناظر به مباحث فرهنگی و به لحاظ دیانت و فرهنگ و غیره بود. بعضی از جملات امام خب اینها به لحاظ وضعیت اجتماعی بود که اشاره کردیم. بخشی از جملات امام به لحاظ نگاه اقتصادی و توصیف شرایط اقتصادی نابسامان و آشفته عصر جاهلی بود. این جمله پایانی که امام میگن هم خیلی مهمه. بارها گفتیم خدمت دوستان، جامه زیرینی که به شعر و موی بدن شما میچسبد بهش میگیم شعار. آنچه روی اون رو میپوشاند مانند این کت و قبایی که کسی به تنش میکند میشه دتار. امام میفهمن و شعارها و شعار این دنیای عصر جاهلی خوف بود. یعنی جامعه زینینی که به تن میچسبید خوف ترس. و دثارها جامعه رو این سیف، شمشیر، تیغ. یعنی چه؟ یعنی به لحاظ امنیت این جامعه نه امنیت درونی داشت، نه امنیت برونی. نه در جان انسان ها امنیت و قراری بود جز استراب و خوف و ناامنی و وحشت، و در برون هم جز تیغ و خون چیزی در انتظار نیست و هر لحظه و هر روزی در انتظار شبیخونی، در انتظار انتقامی و مراقب باز دشمنی و جنگی و نبردی و ناامنی که شبی را با آسودگی به صبح طی نکنند. این وضعیت جامعه جاهلیت است. یعنی مجموعه توصیفات امام که قریب 20 وصف رو در مجموع میتوان شاید کمتر از اون از سخن امام بیرون کشید و کل مطلب 7 خط کمتر 6 خط امام توصیف میکنن، دیگه چیزی فروگذار نمیشه. تمام مؤلفه های حیات جاهلی در این کلام قصار و زیبا و تکان دهنده حجت الهی به تصویر کشیده می شود با نهایت اتقان و با نهایت روشنی. هیچ مورخی نمی تواند مانند علی در این باب سخن بگوید، هیچ گزارشگری نمی تونه اینطور گزارش بده، چون امام به تمام وجود لمس کرده این شرایط رو، این تحولش رو خودش لمس کرده و چشیده. از اون عصر به عصر بعدی، از عصر جهالت به عصر ایمان به اسلام، کاملا خودش در متن ماجرا بوده و شاهد صادق امین کل این تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و به طور کلی بوده است. خب این توصیف امام تمام شد عزیزان. از اینجا وارد بخش دوم خطبه میشیم که خیلی مهمه. فاعتبروا، سخن امام اینطور آغاز میشه، فاعتبروا عباد الله، اعتبار کنید عباد الله. فاعتبروا همون اعتبار و عبرتی است که همیشه گفته ایم. یعنی چی؟ یعنی برگردید، برید عصر جاهلی، حالا از عصر جاهلی حرکت کنید، بیایید عبور کنید زمان رو، بیایید به دوران خودتون، ببینید چه بود، چه شد، چرا آنچنان بود، چرا اینچنین شد، و بدانید که اگر اون شرایط و اموری که موجب این تحول شد عصر جاهلی رو بدل کرد به عصر ایمان، به تعبیر ویلدورانت اون دوران تحول پذیر رو میگه عصر ایمان دیگه، تبدیل شد به عصر ایمان، اگر این مؤلفه ها رو ملتزم نباشید، هیچ دلیلی برای بازگشت و ارتجاع به اصل جاهلیت مانع نمیشه، برمیگردید باز به عصر جاهلیت، به همین توصیفات برمیگردید. این خود شما انسان ها هستید که یا پایبندید به اون اصول متحول کننده و تغییر دهنده جامعه از جاهلیت به عصر ایمان، یا نه، و لا بدونید خداوند هیچ تعهدی ندارد که این وضعیت رو برای شما حفظ کند و ممکن است شما بازگشت به عصر جاهلیت بکنید. این جان هشداری است که امام میدن. حالا ببینید با چه ویژگی وجود دنبارشون بازگو میکنن. فاعتبروا عباد الله، اعتبار رو گفتیم، فاعتبروا عباد الله، اعتبار به عبرت بگیرید بندگان خدا. وذکروا تلک التی آباؤکم و اخوانکم بها مرتهنون. وذکروا، کاملا تو خاطرتون بیارید و یاد کنید. تیک التی، تیک اشاره به زمان پیشین، همون شرایط قبلی که الان توصیف کردیم. وذکرو تیک یعنی آنی را که، وذکرو آنی را که، آباؤکم و اخوانکم بها مرتهنون، پدران شما، برادران شما و کسان شما رهن اون شرایط بودند. کلمه رهن استعذار دارید در لغت، ما یه اصطلاحی چیزی تو ذهن دوستان هست که آقا این معامله رهنیه، رهن دادیم خونه رو، رهن کردیم، رهن گرفتیم. واژه رهن در لغت به معنای حبسه، حبس. مرهون یعنی محبوس، حبس شده. حالا این چرا تو این اصطلاح فقهی به کار برده میشه این واژه و این معنای لغوی؟ به دلیل که اتفاقا این هم همونه. رهن به معنای واقعی فقهی یعنی حبس کردن یک مال. من اگر عرض به خدمت عزیزتادی از جنابالی میخوام یه وچی رو دریافت کنم، میگید شما وثیقه چی دارید برای دریافت این مبلغی که میخواید از من قرض بگیرید؟ میگم آقا من این ماشینم رو خدمت شما وثیقه میگذارم، شما این مبلغ رو به من بدید تا من برگردانم. این مال میشه مال و رهانه، این ماشین. حالا من این که الان از شما دریافت کردم راهن و مرتهن یعنی رهن دهنده و رهن گیرنده، در این مال و رهانه هیچ کدومشون حق تصرف ندارن و این مال محبوسه، نباید دست بخوره. این میشه معنای رهن. به همین خاطر میگن رهن. الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف. پس گاهی این معنای مصطلحی که در بین ما هست، ما اونچه در واقع و در خارج به لحاظ معاملی در بازار ما جریان پیدا میکنه کاملا مخالف است و ضد اینه و این نیست. به غلط اجرا میشه در جامعه که در مال رهن بخوان تصرف کنن. من خونه رهن گرفتم، توش نشستم، میگم رهن نمیشه. برو کار تو درست کن ببین چیکار کردی. این چی اسمشو میگی رهن؟ معامله رهنی ما نداریم اصلا. رهن وثیقه‌ایه. رهن اعتبار وثیقه‌ای است، یه چنین چیزی است. حبس میشه نه اینکه مصرف بشه. خب برگردیم به بحث خودمون. پس رهن به معنای چی؟ به معنای حبس. امام فرمود وذکروا، یاد بیارید دست جاهلیتی که من براتون توصیف کردم. تیک التی آباؤکم و اخوانکم بها مرتهنون، اون شرایطی که پدرانتون برادرانتون حبس در اون دوران بودند، به لحاظ فکری، به لحاظ تاریکی معنوی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ امنیتی، تو چنین شرایطی و علیها محاسبون، این دنیاشون و آخرتشون هم بر همان زندگی و با همان شیوه جاهلیت باید در پیشگاه عدل الهی می ایستادند و به ایستند و پاسخگو باشند. این عصر جاهلیست، زندگیش یه نوع زندان حبسه، عاقبت و پایان اون پاسخگویی به خداست. یاد بیارید چی بود شرایط جاهلیت. حالا ولامری، خیلی مطلب جدی است اینی که امام شروع کنن سخنشون رو با چی؟ با قسم، اونم به جان شریفش. ولامری، به جان خود من علی سوگند. ولامری ما تقامت تقادمت بکن بلا به ملوهود. تقادمت از ماده قدمت، قدم یعنی جلو بودن. ما تقادمت بکن بلا به ملوهود، خیلی جلو نبودن اونها نسبت شما به لحاظ زمان، به لحاظ عهد و زمان، یعنی بین شما و بین پدرانتون بین عصر جاهلیت فاصله زیادی نیست، قابل با دیدن، رؤیت، مشاهده ویژگی های عصر جاهلیت. چه شد؟ چه بود؟ چرا چنین شد؟ چرا این تحولات پیش اومد؟ ولا بهم الود، ولا خلط فی ما بینکم و بینهم الاحقاب، و بین شما و بین آنان احقاب زیادی فاصله نیفکنده است و قرون زیادی. کلمه احقاب جمع حقب، از زمن الطویل به معنای روزگار بسیار. گاهی بعضی ها مایلن یه مذهبی از 80 براش تعیین کنن، 80 سال، 80 سال، چیزی مثلا بگن لابسین فیها احقابا. اینو در قرآن خداوند سبحان اشاره می کند برای ساکنان دوزخ، لابسین فیها احقابا. احقاب از زمن الطویل، زمان طولانی فاصله نشد از قرون، هم که قرن، قرن صغیر 33 سال، قرن کبیر 100 سال، یه قرنی هم که نشده بین شما و بین گذشتگانتون قرونی فاصله نشده است. امام ببینید دارن خوب ذهن رو آماده میکنن و هشدار جدی میدن. بین شما و عصر جاهلیت، بین اون روزگارانی که بر نگردی روز بعد، فاصله زیادی نشده بین دوران جاهلیت و بین دوران تاریکی و بین دوران فقدان خورشید زمین و اون جیفه و اون فتنه و اون خوف و اون سیف و اون شمشیر و اون ترس، فاصله زیادی نشده بین شما. یعنی ممکنه سریع بازگردد شرایط. و ما انتم اليوم من یوم کنتم فی اصلابهم ببینید، و شما از اون روزی که در صلب پدرانتون در عصر جاهلیت بودید خیلی دور نشدید، چندان فاصله ای نیست. والله و به خدا سوگند، این جمله امام پاسور خیلی سوالا رو میده، والله ما اسمعکم الرسول شیئن الا و ها انا ذا مسمعکم، و به خدا سوگند، همیشه اشاره کردیم اگر شما قسم جلاله رو در سخن امیرالمؤمنین دیدید بدونید دیگه خیلی امام به جوش آمده است و امام خیلی دیگه مایه میگذاره که سوگند جلاله یاد میکند. والله به خدا سوگند، ما اسمکم و اسمعکم الرسول شیئا، به خدا سوگند وجود نازنین پیامبر خاتم انبیا محمد مصطفی به گوش جان شما نرسانید چیزی را، شما را نسبت به چیزی شنوا نکرد و به گوشتان نرسانید سخنی را الا و آنچه انزا من علی همان را به گوش شنونده آن به گوش شما هستم. یعنی چی؟ از عصر جاهلیت فاصله زیادی نشده است. آنچه را که پیامبر گفت و آموزش داد که این عصر رو متحول کرد، یعنی جاهلیت و عصر جاهلیت تبدیل شد به عصر نورانیت ایمان، من علی همان آموزه ها را، همان مکتب را، همان مدرسه را و همان کتاب و درس را دقیقا برای شما بازگو میکنم. فاصله ای شده است از عصر پیامبر تا الان که امیرالمومنین داره این خطبه رو بازگو میکنه، یعنی دوران خانه نشینی امام این به این فاصله است. تحولاتی دست داده است، یه چیزهایی زیر رو شده، امام دارن یه هشدار جدی عالمانه آگاهانه میدهد. و من خواستم پایان سخن بگم، اما همینجا عرض میکنم این مال اون مخاطبان حاضر امام نیست، مال هر عصر و زمانیست، مال امروزه، مال دیروز ماست، مال فرداست. آن چرا که پیامبر آمد و آورد و نتیجه آن شد، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، آمد با کتابی که بشر رو از ظلمتهایی که امام توصیف کرد، اون جهالیتی که توصیف کرد، بیارد به سوی ایمان و نورانیت الله و نور السماوات و الارض، و برون آورد آدمیان رو از همه این زنجیرها و ذلتها و به در بیاورد. من علی عیناً همان کار را میکنه. ببینید این راز استمرار رسالت است در قامت امامت. نقش امام اینه که امام ادامه بار رسالت رو به عینه به دوش بکشد زنده برای جامعه. فرمود من علی به تمام آن چرا که پیامبر گفت برای شما همان میگویم، همون مکتب رو و همون مدرسه و همون کتاب رو برای شما توصیف میکنم، تدریس میکنم، و چیزی شما به تعبیر ما کاستی ندارید، بهانه ای ندارید. والله ما اسمعکم الرسول شیئا الا و هنزا مسمعوکم و و ما اسماءکم الیوم بدون اسماءکم بالامس. و اینطور نیست که گوش های شما غیر گوش دیروز باشد، نه، همونطور که در عصر پیامبر مردمان این جفت گوش رو داشتن با 360 درجه دایره دریافت ادراک، شما هم همون گوش رو دارید، شما هم همون مجاری ادراک رو دارید، چه در این عصر چه 1400 سال قبل فرقی نمی‌کنه، شما هم همون گوش رو دارید. تبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه شامل همه میشه، تا عصر قیامت شامل همه انسان ها این استماع و شنیدن این کلام و سخن هست. و ما اسماء اکم الیوم بدون اسماء اکم بالامس، نه اینکه گوش شما با گوش گذشتگان فرق، اونها یه گوشهای مبارکی داشتن که توانستن بشنون سخن پیامبر رو از عصر جاهلیت فاصله بگیرند، یا نه در همون عصر بمیرند. ولا شقت لهم الابصار ولا جعلت لهم الافئده فی ذلک الزمان، نه این بود که خدا به اون مردم یه تفضلی کرد در دوران پیامبر، چشمشون رو شق کرد، باز کرد، گشود بر حقایق و بعد شما امروز نمیتونید ببینید حقیقت رو و نمیتونید فاصله از جاهلیت بگیرید. ولا جعلت لهم الافئده فی ذلک الزمان، نه اینکه در اون زمان خدا به اونها دل بیداری داد، افئده ای داد، حالی داد، توجهی داد و شما امروز ندارید. خیر، انسان امروز نه کمتر از دیروز تمام امکانات و ابزار رو دارد. گویا کسی که الان در حضور من علی نشسته است در حضور پیامبر است، و انسانی که امروز در محضر نهج البلاغه امیرالمومنین نشسته است در محضر پیامبر است. همان مکتب، همان کتاب، همان سخن، همان سلوک و همان ابزار و امکان دریافت. خیلی تکان دهنده سخن امام، کمتر جایی در نهج البلاغه اینطور داریم که امام سخن میگوید. ولا جعلت لهم الافئده فی ذلک الزمان الا وقد اعطیت مثلها فی هذا الزمان، اگر چشم اونها رو خدا باز کرد و اگر به اونها دل و جانی داد نیست الا آنکه شما هم داده شدید مثلش رو تو این زمان خودتون. شما هم دارید، همون مکتب رو دارید، همون کتاب رو دارید، همون فکر رو دارید، همون ابزار استفاده رو دارید. و والله ما بصرتم بعدهم شیئا جهلوا، امتیازی هم شما ندارید نسبت به اونها. و به خدا سوگند شما بصیرتی پیدا نکردید به چیزی که اونها نسبت به اون جاهل بودند. یعنی امتیاز خاص از این طرف قضیه، اون طرف فهمید که شما چیزی کم ندارید، این طرف فهمید چیزی زیاد هم ندارید که تفاخری بکنید، نه چیزی بیشتری هم ندارید که بگید اونها چیزی رو ندانستند که شما الان آگاه به آن شدید. خیر، همون موادی که برای اونها جهل زدائی شد تبدیل به علم شد از جاهلیت به در آمدن، همون هم برای شما الان موجود و شما هم همون کافیه براتون، جوابتون میده که شما رو به در بیارد از جاهلیت. ولا اصفیتم به و حرمو، و شما به چیزی استفاء و اصفاء و اختصاص داده نشدید که ویژه تر باشید نسبت به اونی که اونها نبودن. شما تافته جدا بافته ای هم نیستید از عصر پیامبر و جاهلیت و مردم اون روزگاران. همون مقدار مخاطبید، همون مقدار فهم دارید، همون مقدار ادراک دارید، همون مقدار مایه تعلیم و تدریس براتون، تعلیم و رشد و تزکیه براتون اومده است. ولقد، خب اینجا وجود مبارک امام بعد از اینکه ابتداعا در بخش اول تا قبل از فاعتبروا عباد الله در نهایت وضوح و شفافیت مؤلفه ها و عناصر حیات جاهلی و فرهنگ جاهلی را توصیف فرمود و به دنبال اون بیدارگرانه هشدارها رو به همه مخاطبان داد و این آگاهی رو داد و این هشدار رو داد که مراقب باشید. اگر پاس ندارید این آموزه ها رو، امکان بازگشت شما به عصر جاهلیت وجود داره و شکل حیاتتون باز ممکن است تبدیل بشه به حیات جاهلی. فتنه ها بیاد، جیفه ها بیاد، خوف ها بیاد، سیف ها و شمشیر ها بیاد، غرور حاکم بشه، باغ زندگی زرد و بی آب و بی تراوت و بی نشاط و کریه المنظر شود. همه اینها ممکنه باشه و مرز بین مرز ایمان و جاهلیت بسیار نزدیک، تابع اعتبار و عمل کرد یا عدم آن در خود جامعه و خود انسان ها. حالا این خط خیلی حساسه، یعنی نتیجه گیری خاصی را امام دارن این پایان. و لقد نزلت بکم البلیه، اما من علی متاسفم که لقد لام مفتوح، قد بر سر فعل ماضی چی رو میرسونه؟ حتمیت، قطعیت. و به یقین نازل شده
به شما البلیه، مردم بدونید دیگه نازل شده است بلا، ابتلا، آشوب، دغدغه جدی. همون ابتلایی که نتیجه اون بازگشت به عصر جاهلیت است. و لقد نزلت بکم البلیه، اون هم چه ابتلایی، اون هم چه شرایط نامناسب و شومی. جائلن ختامها رخوان بتانها، باز امام میرن به اون اوج بلاغت و قله تراشیده کردن واژگان و ترکیبات و به تصویر کشیدن و در سخن جاودان کردن مطلب. امام میخوان تشبیه کنن شرایط شوم اجتماعی و ناپسند رو به وضعیتی که انسانها گویا بر مرکبی نشستند و که این مرکب فتنه و این مرکب آشوب چطور اینها رو میخواد دقیقا فرو ببرد در دل عصر جاهلیت. توصیفشون اینه: والله لقد نزلت بكم البليه جائلا. کلمه جائلا از ماده جولان میاد، جولان به معنای این سونسو زدن، استراب. و ختام همون لجام، به فارسی لگام، افسار. بلایی که گویا این بلا مانند اشتری است که مهار و افسارش جابجا شده و در دست سوار آن نیست. گاهی میگید این حیوان چی شده؟ افسار گسیخته. مرکب افسار گسیخته ای رخون بتانها، که این بتانش هم سست و رخ شده. بتان در مورد الاغ، این رو وقتی که این الاغ رو پالانش رو روش میذاشتن، بعد یه تناب پهنی بود که تو حلقه داشت، این رو عرض به خدمتون از زیر میبستن، این بند رو سفتش میکردن، گره میزدن که این پالان رو دقیقا نگه داره. رو اسب این رو بیشتر تنگ میگفتند، تنگ اسب رو. بکن در مورد شتر، اون جهاز شتر رو که میبندن و بعد این تنگ رو روش میندازن، این رو به تعبیر کلام عرب میگن بتان، رخون بتانا. فتنه ای که اگر تشبیهش کنم من علی به مرکبی مانند در مرکب افسار گسیخته است که جهاز اون هم تنگ و بند ندارد، در حال سقوط افتادن و صاحبش را بر زمین کوبیدن و هلاک کردن است. نازل شده، یعنی من دارم میبینم این شرایط اجتماعی رو براتون، دارم میبینم که این فتنه های این چنینی شما را به جاهلیت، جامعه افسار گسیخته رو میبینم که به سوی فتنه میرود، به سوی جیپه میرود. منار و هدا در اون به کناری میرود، اعلام و ردا در اون آشکار میشود. حالا من یه توصیه بهتون دارم، اگر این توصیه من علی را بگیرید نجات پیدا میکنید و الا نه. فلا یقرنکم ما اصبح فیه اهل الغرور. مراقب باشید. فلا، این فافای نتیجه حرف قبلی است. فلا یقرن نکم، نکنه فریبتون دهد ما اصبح فیه اهل الغرور. اهل الغرور یعنی اهل الدنیا. مباد کسانی که به تمام وجود چهار نعل در پی زرندوزی، ثروتندوزی، فسادآوری اقتصادی هستند در جامعه، با دلخوشی به لذت ها، تمتعات، نشان دادن زرق و برق زندگی خودشون و فرو رفتن به تمام وجود در این انحرافات و در این دامها و ظاهر زیبا نشان دادن که گاه دیگران درستکار بگویند ببینید اینها که اهل درستی نیستن چه وضعشون بهتر از ماست، اینها که اهل را خدا نیستند و رعایت و مراقبت نیستند ببینید اینها زندگی بهتری دارند، تا اینکه منی که با رعایت و حلال و پاکیزگی و ایمان و تقوا و غیره میخواهم زندگی کنم، نه مرز میشناسند، نه حد میشناسند، نه حق خدا میدانند، نه حدود خلق میدانند و مردم رو زنده پوست میکنند به خاطر حطام دنیویشون. فلا یقرنکم، نکنه این شیوه زندگی و این افراد هر کی هستند در هر کجا هستند، فلا یقرنکم ما اصبح فیه اهل الغرور، نکنه اینها شما رو فریب بده. شما خام بشید، شما هم جذب بشید، این شیوه زندگی رو بگیرید. جاهلیت رو نقد کردید اگر چنین کنید، برگشتید به عصر جاهلیت. جامعتون هم جامعه جاهلی است، تفکرتون هم تفکر جاهلی است. فإنما بدونید این شیوه زندگی سودجویانه، مادی گرایانه، متکالبانه، زرندوزانه، جاه طلبانه، راندخارانه، فإنما هو ظل ممدود. بدونید این یه سایه گذرایی است که میاد میره. اگر رونقی هم به کسی بدهد از این جنس رونقش، ظل ممدوده، یه سایه کشیده شده، اما الی اجل معدود، تا زمانی کوتاه و اندک. و دوامی در این شیوه های غلط و ناسواب که مطابق قانون اراده الهی نیست نخواهد بود. اینا درنگ بسیاری ندارد. فلا یغرنکم، نکنه اینها، این زرق و برق ها، این شیوه ها و این رفتارها شما را هم با خودش موجوار بکشد و ببرد که دیگه با آستانه عصر جاهلیت برگشتی. بسیار تکاندنده و بسیار عجیب. و چقدر زنده امیر المؤمنین با جامعه دیروز خودش، امروز ما و فرداها صحبت میکنه. به همین خاطر بعض از شارحان نهج البلاغه به ذهنشون بده که از این ولقد نزلت بکم البلیه، این بلیه و این مرکب افسار گسیخته بی جهاز در حال سقوطی که امام مطرح میکنن، حاکمیت بنی امیه است. اشاره میکنه به اینکه در آستانه دوران بنی امیه خواهیم بود، عصر جاهلیت و بازگشت به دوران جاهلی. من عرض میکنم میتواند اون یه مستاق برای سخن امام باشه، مثل آیات قرآن که میگیم این شأن نزولی مصداقه، اون میتونه یه مصداق باشه. بله، دوران بنی امیه و اموی هم این بود است، اما دورانهای بعد از اون هم تا امروز میتواند باز متاسفانه شاهد بازگشت انسانها به عصر جاهلی باشیم، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ امنیتی و بقیه موارد. راهکار همان است که امام می‌فرماید که برگردند، عباد الله و ذکروتی کلتی آباؤکم و اخوانکم، اون بند دوم سخن، و به خود بیایید و بدانید که انا ذا مسمعکم، من خودم دارم به گوشتون میگم، گوشتون باز کنید، سخن من بشنوید، راه رو بگیرید، مرام رو پیش پای شما برای سلوکتون نهادم تا در وادی ایمان زیست کنید و جان به سلامت از این سباه دنیا، چند سباه دنیا برون ببرید و به عصر جاهلیت باز نگردید. این خطبه تکاندهنده سنگین 89 امیر المؤمنین بود و انشاءالله نوبت آینده خطبه توحیدی نقضیست که همراه با توصیه های اخلاقی ناب شماره 90 خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. پروردگار آنچرا که از سخن امام خواندیم توفیق فهم و درک اون رو به ما عنایت بفرما. پروردگار را به برکت سخن امیر المؤمنین توفیق درک حیات ایمانی رو روزی و نصیب ما و جامعه ما قرار بده و ما رو از ننگ و آر عصر جاهلیت و فرهنگ جاهلی دور بدار. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.